این پارچه تقریبا از اشکانی به بعد رایجه به شکلی که طلا درش هست، ولی ما پارچه های نقشدار رو از قبل از هخامنشی تو تاریخ ایران داریم و تمدن ایران جز تمدن های کاملا قابل ملاحظه ایه که پارچه های نقشدار و نساج بسیار پیچیده رو در طول تاریخ با خودش داشته و از این بابت خیلی قابل اهمیت هست. وقتی میخواد ارزش گذاری بشه یا فروخته بشه، معیارش وزن هست. هیچ وقت پارچه در وفت رو متر نمیکنن، میگن متر اینقدر. وزن میکنن، مثلا میگن گرمی نمیدونم 20000 تومان 30000 تومان، بسته به شرایط روز، قیمت طلا و ابریشم این قیمت متغیر میشه.
اگر شما هم مثل ما به این مجموعه اومدین، احتمالا پیش خودتون فکر میکنین که ای کاش مسئولین میراث فرهنگی در بقیه استانهای کشور چنین مراکزی رو راه اندازی بکنن، هم برای بکارگیری اساتیدی که دیگه تکرار نشدنی هستن و میتونن این هنرها رو به نسل جوان و جدید منتقل بکنن، و هم برای جلوگیری از انحطاط هنرهایی که قرنها طول میکشه تا به دست ما برسن.
به بخش کوتاهی گوش کردیم در خدمت جناب آقای حسن موریزی‌نژاد، هنرمند، پژوهشگر و مدیر بخش همایش و فراخوان مقالات 11 جشنواره هنرهای تجسمی فرش هستیم. در ادامه گفتگومون دوست دارم اینو از شما بپرسم، یکی از مسائلی که هست همواره برای ارائه مقالات همینه که به صورت کلاسیک، یعنی به صورت کتاب یا نهایتاً فرض بفرمایید که مجموعه مقالات چاپ شده یک کاتالوگ در میادش، آیا به راه‌های دیگه‌ای هم فکر شده؟ مثلا اینکه فایل صوتیش منتشر بشه، فایل مالتی مدیاش منتشر بشه، چند رسانه‌ایش منتشر بشه که افراد بتونن ارتباط وسیع‌تری با این مقالات داشته باشن؟ چون همواره تو به امروز اینطور بوده که مقالاتی تولید می‌شده، به دست افراد می‌رسیده در جشنواره‌ها، اینها یا به صورت کتاب در می‌اومده یا کاتالوگ می‌شده یا در نمی‌اومده. اما خب امروز ما راه‌های گوناگونی داریم که می‌تونیم از اون طریق مخاطبان این حوزه رو با مقالات و حوزه‌های پژوهشی آشنا کنیم. آیا به چنین چیزهایی فکر شده در این جشنواره و در این دوره؟
نه، حقیقتاً همین که ما بتونیم یک کتاب از این مجموعه مقالات در بیاریم قدم بزرگی برداشتیم. ولی در مورد سخنرانی ها که بر صورت این سخنرانی ها ضبط میشن، امکان اینکه این فایل ها در واقع از طریق حال رسانه های دیگه در اختیار مخاطب قرار بگیره وجود داره. ولی در مورد مقاله ها نه، فعلا اون چیزی که مد نظرمون در حال حاضر هست اینه که بتونیم به صورت یه مجموع مقاله اونا رو به چاپ برسونیم.
شما یک عنوانی رو قرار دادید برای بخش مقالات با این تیتر: هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت.
بله.
اگر امکان داره این در واقع تیتر رو برای ما کمی بیشتر توضیح بدید که منظور شما چه بوده؟ بله. و چه چیزهای مد نظرتون هست؟ بله. در این بخش.
بله، چشم. خب رابطه خلاقیت و هنرهای تجسمی در حقیقت مد نظرمون در درجه اول هست. شما خودتون واقف هستید که اثر هنری بدون امر خلاقانه تقریبا معنایی نداره. یعنی خلاقیت و هنر یه جورایی به همدیگه گره خورده، این دوتا مفهوم. ما برای حالا این امر خلاقانه در حوزه هنرهای تجسمی چند تا محور در نظر گرفتیم. یعنی عواملی که میتونه تأثیر داشته باشه توی امر خلاقانه فعالیت هنری، خب یکی میتونه جامعه باشه، میتونه اقتصاد باشه، میتونه آموزش باشه، عوامل دیگه هم میتونه باشه. ما این سه تا محور رو مد نظر قرار دادیم. اینکه جامعه، عوامل اجتماعی چه تأثیری میتونه روی امر خلاقانه داشته باشه، و توی بخش اقتصادم اینکه خب هنرمند به هر حال باید بتونه از یه طریقی تأمین معاش بشه تا بتونه فعالیت هنریش رو دنبال بکنه. تو این بخش اون چیزی که در واقع هنرمند وقتی اثر رو تولید میکنه به طور مستقیم باش سر و کار داره برای یه فروش آثارش، معمولا گالری ها هستن، حراجی ها هستن. میخوایم نقش در واقع این گالری ها و حراجی ها رو تو این پروسه بررسی بکنیم، این که آیا این گالری ها کاری که در حوزه اقتصاد برای هنرمند انجام میدن آیا لزوماً به نفع هنرمند یا میتونه به ضررش هم باشه، و همینطور حراجی ها. بخش دیگه‌ش هم آموزشه، این که آموزش حالا ما بیشتر در واقع دو تا بستر آموزش دانشگاهی و آموزش‌های آزاد مد نظر اون هست. اینا رو می‌خوام یه مقداری ارزیابی بکنیم، می‌خوایم آسیب شناسی بکنیم. اینکه به هر حال عملکرد این دو تا حوزه در آموزش به چه صورتیه و آیا این آموزش اساساً خلاقانه است یا خیر. بیشتر به هر حال همون با محور خلاقیت می‌خوایم امر آموزش رو توی دانشگاه و بخش خصوصی دنبال بکنیم.
بله، این سه محور جامعه، اقتصاد و آموزش مد نظر هست در فراخوان مقالات با عنوان هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت.
بله.
سپاسگزارم آقای مهیز نژاد. اگر اجازه بفرمایید یک موسیقی کوتاهی رو گوش کنیم و برگردیم به استودیو گفتگو رو ادامه بدیم. در خدمت آقای حسن موریزنژاد، هنرمند، پژوهشگر و مدیر بخش همایش و فراخوان مقالات 11مین جشنواره هنرهای تجسمی فرش هستیم. آقای موریزنژاد، شما اعلام کردین که در این دوره از جشنواره از 5 نفر از افرادی که در حوزه پژوهش سابقه فعالیت دارند تجلیل خواهید کرد. اگر امکان داره راجع به این بخش هم توضیح بفرمایید.
بله، به روی چشم. اینجا باز این بخش هم جنبه حمایتی از پژوهشگران داره. به هر حال یه جوری می‌خوایم تقدیر و تشکر بکنیم حالا به سهم خودمون و کسانی هم که انتخاب کردیم که البته اجازه بفرمایید فعلا ازشون اسم نبریم. سعی کردیم که توی در واقع حوزه‌های مختلف باشه، یعنی ما در حوزه هنرهای سنتی، خوشنویسی، هنرهای جدید و نقاشی، به هر حال سعی کردیم کسانی که تو این حوزه ها کار پژوهشی طولانی مدت انجام دادن و مؤثر انجام دادن معرفی بکنیم و از اونها تقدیر بشه. سعی کردیم که از نسلهای مختلف هم باشن، هم پژوهشگرای جوان باشن و هم پژوهشگرای پیشکسوت باشن.
و این تقدیر و تجلیل آیا شکل مادی هم دارد؟
بله، شکل مادی هم داره، به اضافه این که خب میخواییم معرفی هم بشن، یعنی فقط اون بخشش نیست، این که حالا به صورت نمایشگاهی هر کدوم از این عزیزان رو در حقیقت سعی میکنیم که به نحو مطلوبی معرفی بکنیم، عمل کردشون رو و در واقع آثارشون.
اگر امکان داره داوران این بخش رو هم معرفی بفرمایید و اینکه در داوری مقالات چه معیارهایی مد نظر هست؟
بله، داورایی ما در واقع از دوستان عزیزی که دعوت کردیم، آقای دکتر بهنام کامرانی هستن، آقای دکتر حامد کیا و آیه شهروز مهاجر. خب معیاری هم که برای مقالات در نظر میگیریم طبیعتاً این که مقاله دست اول باشه و راهگشا باشه، یعنی مقاله بتون مقاله مفیدی باشه. خیلی معیارهای دشواری نداریم، همین که احساس بکنیم یه مقاله مفید هست طبیعتاً از اون مقاله استقبال.
آیا برای ساختار مقاله در واقع هیچ معیاری قائل نیستین؟ من در واقع میخوام کمی کم جزئی تر راجبش بپردازیم.
خب ببین، ساختار مقاله کسی که نویسنده باشه طبیعتا آشنایی داره با این که یه مقاله حتما باید بتونه یه مقدمه داشته باشه و بتونه هر حوزه‌ای رو که مورد بحث قرار میده کاملا حوزه رو گسترش بده و با زبان گویا و ساده‌ای بتونه مفهوم خودش رو انتقال بده و آخر سرم نتیجه گیری داشته باشه و تکلیف منابع هم داخل مقاله روشن شده باشه. اینا معیاری هست که توی هر مقاله و هر نویسنده آگاهی این مسائل رو
من عادت به تو مشخصه می‌خواستم بگم آکادمیک تر بدم، مثلا اینکه اعلام منابع آیا بر اساس استاندارد خاصی باید باشه، آیا شما اینها رو قبل از پیش تعیین کردین یا اینکه نه اینها در واقع میتونه آزاد باشه، هر کس با هر ساختاری که فکر میکنه.
نه، در واقع هم اشاره کنم به منابع، این که منابع رو در واقع در متن بهش اشاره بکنم و در آخر به ترتیب، در واقع به ترتیب منابعی که در متن اشاره شده در آخر متن هم آورده بشه.
آی مویز نجات، شما در بخش هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت که به عنوان تیتر بخش مقالات عنوان شد، فرمودین که سه محور اقتصاد، اجتماع و آموزش مد نظرتون هست. آیا برای تبیین این بخش ها هم فعالیتی اتفاق میفته؟
بله بله، خوب شدیم پرسیدید. ما توی در واقع بهمن ما 15، 16 و 18 بهمن ما سه تا در واقع جلسه سخنرانی داریم که دوتاش به صورت پنل برگزار میشه. یعنی برای تمام محورهایی که شما فرمودید، برای هر کدومش ما یه جلسه سخنرانی داریم که نیاز هست من اسم سخنران آرام خدمتشون بگم.
بله.
توی بخش اقتصاد ما از آقای حمیدرضا ششجوانی و شهروز نظری دعوت کردیم که یه پنل برای ما برگزار بکنن. توی بخش آموزش از آقای دکتر حامد کیا دعوت کردیم. بعد در بخش جامعه,
بله.
از آقای دکتر رضا صمیم و آقای دکتر محمد رضا موریدی دعوت کردیم که در این حوزه برای ما جلسات سخنرانی برگزار کنند.
بسیار عالی، امیدوارم که همه برنامه ها به خوبی پیش بره و بسیار موفقیت‌آمیز باشه. من از شما سپاسگزارم که در نگارخانه حضور داشتید جناب مورید نژاد، و امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
من از شما سپاسگزارم، خیلی لطف کردید، ممنونم از این بهایی که به این رویداد دادید.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم.
اما همکاران من در این برنامه: تهیه کننده رضا قیوم، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
امروز در فرهنگ، رادیو کتاب. ساعت 17 تا 18:30 رادیو فرهنگ.
گرجی
خاویار بادم جو چین چین کرده جو میزت کامل شد با خاویار بادم جو هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو چین چین
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزو مندم. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. و اما در ادامه برنامه‌های امروز در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه جادوی صحنه که این برنامه را به مدت 43 دقیقه از گروه ادب و هنر تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که مثل همیشه بشنوید و لذت ببرید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
نام خداوند بخشایشگر، جادوی صحنه این هفته را آغاز می‌کنیم. علاقمندان فرهنگ و هنر، همراهان گرانقدر رادیو فرهنگ، سلام. در این برنامه با شما درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت می‌کنیم. برای گشت و گذار در این دنیای پرشور و خیال‌انگیز همسفر ما باشید. من راضیه گورکاهد با همکاری پرویز جمالی تهیه کننده، اسفر زغماری صدا بردار و مریم اصفهانی نویسنده در این برنامه جادوی صحنه با شما هستیم. نفس هنر خلاقیت است و هنرمند ویژگی غریزی ممتازی دارد که او را در این آفرینش هنری یاری می‌رساند. این غریزه قوی تر از آن است که ما می شناسیم یا می توانیم تشریح کنیم. آنچه در جادوی صحنه این هفته خواهید شنید: باستان، مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران، نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی فیلم درساج ساخته پویا بادکوبه و نامه نمایش. هفته در این بخش قصد داریم درباره چند نکته اساسی درباره دیالوگ با شما صحبت کنیم. برای حضور مؤثر و پررنگتر شما در این صحنه، این شماره ها در اختیارتونه: 220-588-20، 220-485 و 30558. در هفته‌های باقی مانده تا جشنواره‌های تئاتر و سینما، هنرمندان این عرصه‌ها سخت مشغول آماده‌سازی آثارشون هستن و ما هم پیگیر فعالیت‌های این عزیزان. لطفاً تازه‌ترین رویدادهای سینما و تئاتر کشورمون رو در اولین بخش برنامه ما در بخش بازتاب دنبال کنید. این بخش رو محمد علی مؤمنی به شما تقدیم می‌کنن. آقای مؤمنی روز بخیر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام و روزتون بخیر شنونده های خوب جادوی صحنه. من محمد علی مؤمنی ام. مثل همیشه میخوام نگاه بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. دعوت میکنم با من همراه باشید و چقدر خوب که این بخش رو با خبر یک جشن تولد شروع بکنیم. جشن تولد یکی از چهره‌های آشنا با سابقه و خوشنام تئاتر کشورمون، آقای دکتر علی رفیعی که حالا ایشون 80 ساله شدن. هفته که پشت سر گذاشتیم یه جشن تولد برای ایشون برگزار شد توی تالار وحدت که معاون اول رئیس جمهور هم توی این جشن تولد حضور پیدا کرد، همینطور معاون هنری وزیر ارشاد هم حاضر بود و البته پرتعداد چهره‌های فرهنگی و هنری کشورمون. آقای دکتر رفیعی این روزها توی همون تالار وحدت تئاتر خانه برنارد آلبا رو روی صحنه داره. ایشون متولد 22 دی 1317 در اصفهان هستند. تولدتون مبارک آقای دکتر رفیعی. خب از اصفهان صحبت کردیم، میخوام برم به اصفهان و اسم یک کارگردان خوشنام دیگر رو میخوام بیارم، آقای هادی مرزبان که قرار بوده که از همین امروز نمایش آهسته با گل سرخ رو توی شهر اصفهان روی صحنه ببره. نمایش اثری است از زنده یاد اکبر رادی که در اصفهان قراره که 4 اجرا داشته باشه و البته صحبتهایی شده که این نمایش توی شهرهای دیگر هم اجرا بشه، مثل زاهدان، شیراز و قزوین که گفتن در حال برنامه‌ریزی این سفرها هستیم. اما تمرین‌های اپرای عشق که درباره شیخ صنعانه قراره که بعد از تعمیرات سالن فردوسی آغاز بشه. بنیاد فرهنگی و هنری رودکی برای اجرای این کار آقای بهروز غریب‌پور رو حمایت کردن. این اپرای عروسکی قراره که به زودی روی صحنه بره، اما خب این روزها با دلیل تعمیر سالن فردوسی تمرینات متوقف شده و گفتن که احتمال خیلی زیاد از بهمن ماه این کار به صحنه خواهد رفت. حالا باید ببینیم که تعمیرات اون سالن کی تموم میشه، که تمرینات کی انجام بشه که به بهمن ما آیا برسه یا نرسه. امیدواریم که برسه. اما فراخوان نخستین جشنواره تئاتر محیطی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان بهمن منتشر شده که قرار این جشنواره 12 تا 22 بهمن برگزار بشه. خواستم انتشار این فراخوان رو به اطلاع علاقمندان برسونم. اما برم سراغ یه جشنواره دیگه. تعداد جشنواره ها زیاده. جشنواره تئاتر معلولین که حالا گفتن که نتایج بازبینی هیئت انتخاب هفتمین جشنواره تئاتر معلولین مشخص شده. 16 اثر در بخش صحنه‌ای و خیابانی قراره که توی این بخش رقابتی حضور پیدا بکنن. هفتمین جشنواره تئاتر معلولین با عنوان خلیج فارس قراره که 21 تا 24 بهمن توی بوشهر برگزار بشه. روزهایی که گذشت ما سال روز قتل میرزا تقی‌خان فراهانی یا امیر کبیر رو پشت سر گذاشتیم که همزمان با این روز از یک کتاب که در واقع کتاب یک نمایشنامه است در کاشان رونمایی شد با عنوان کاش چشم نمیدید مضحکه قتل امیر کبیر. این نمایشنامه رو مهدی سفاری نژاد نوشته و منتشر شده و رونمایی هم شده. حالا بریم سراغ جشنواره فیلم فجر، یعنی از تئاتر بیرون بیایم بریم سراغ فیلم و جشنواره فیلم فجر که این روزا دیگه خبرها همه خبر جشنواره فیلم فجر، جشنواره‌ای که از 10 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد. دبیر این دوره آقای ابراهیم داروغ‌زاده است. حالا اعلام شده که داوران بخش نگاه نو هم معرفی شدن. آقای محمد آفریده، حبیب احمدزاده، آیدا پناهنده، سعید سهیلی و مازیار میری. خبر دیگری که درباره که جشنواره فیلم فجر میتونم بدم و خیلی هم فکر میکنم منتظرن اینه که بالاخره پیش فروش بلیط های جشنواره کی شروع میشه. دستن در کارنش گفتن از اوایل بهمن آغاز خواهد شد. این بلیط ها برای بخش های مختلف فروخته خواهد شد. بخش صدای سیمرغ، همینطور نگاه نو، فیلم های مستند و انیمیشن. گفتن که فیلم‌های مستند توی سینماهای فرهنگ و آزادی نمایش داده میشه، اما هنوز سینماهایی که انیمیشن‌ها رو نمایش خواهد داد معرفی نشده، به زودی اعلام خواهد شد. یه آماری هم وزیر فرهنگ و ارشاد داده و گفته که امسال 22 فیلم برای جشنواره فیلم فجر انتخاب شده. خبرهای این هفته هم به پایان رسید. باتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و از شما دوستان شنونده که با مایید.
3 2 1
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان
عمر. مامان بابا خیلی خوبم.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنه، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده نشه.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه این
در رقد و نظر این هفته نشستی خواهیم داشت برای بررسی درساژ، نخستین فیلم سینمایی پویا بادکوبه در مقام کارگردان به تهیه کنندگی روح الله برادری. در ابتدا با اسم فیلم شروع می‌کنیم. درساژ رشته‌ای در ورزش سوارکاری است که در آن سوارکار اسب خود را به اجرای مجموعه حرکات دقیق و هماهنگ با ترتیب و زمانبندی مشخصی وامی دارد تا میزان هماهنگی خود با اسب و آزمودگی حیوان را نشان دهد. فیلم درساژ داستان اخلاقی دارد. در این فیلم دختر جوانی از خانواده اصیل از سطح پایین جامعه با گروهی از ثروتمندان دوست می شود. پس از آن در طول داستان مرتکب جرمی می شوند. داستان فیلم در مهر شهر کرج اتفاق می افتد، جایی که در آن ویلاهای شیک و خصوصی با بلوکهای آپارتمانی در کنار هم قرار گرفتند. گلسا دختری زیبا، لجباز و یک دنده است که تلاش میکند از معمولی زندگی کردن و معمولی شدن فرار کند و افرادی از سطح متوسط جامعه به او فرصتی را پیشنهاد میدهند. اگرچه پدر و مادر گلسا تمام تلاش خود را کردند که چیزی برای او کم نگذارند، اما زندگیشان به سختی می گذارد. با این مقدمه و برای بررسی بیشتر این اثر، پذیرای مهمانان محترم این هفته جادوی صحنه در بخش نقد و نظر هستیم. آقای جعفری سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلامی گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری این افتخار رو دارم که نقد و نظر جادوی صحنه رو به شما تقدیم بکنم. همونطور که میدونید ما در نقد و نظر هر هفته به یک فیلم در حال